بسم الله الرحمن الرحیم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استعذار دارید، چند جلسه ای هست که در گلزار اندیشه حافظ شیرازی لسان الغیب هستیم و از اعماق اشعار و غزلیات عرفانی و عرشی این بزرگوار از محضر استاد بهره میبریم. خب امروز هم یکی از غزلیات فوق‌العاده عرشی حافظ را خدمتون تقدیم میکنیم و انشالله که بتوانیم نهایت استفاده را از محضر استاد ببریم. استاد، بین شروع غزلیات حافظ یکی از غزلهایی که همه شارحین اون را عرشی می دانند همین غزلی است که من دو بیتش رو خوندم: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اینجا خب معنی حسن، عشق، خیلی جای بحث داره و بزرگان هم واقعا زحمت کشیدن تو این حوزه، آنچرا که در توان داشتن ارائه دادن. میخواییم که از محضر حضرت عالی هم بهره ببریم و نگاه شما رو به این غزل هم داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید، این غزل از غزلیات عرشی است. کلمه خوبیه برای اینکه همه واژه هایی که در این غزل به کار رفته مثلا واژه ها عرشی هند. خود حسن عرشی، ازل عرش محض، تجلی عرشی، اینا کلماتی است که جز با عرشی بودن معنی دیگری هم نمیشه براش کرد. از همه مهمتر کلمه ازله. در ازل حافظم از ازل شروع میکنه، در ازل پرتو حسنت، و بعدم نمیگه حسن، میگه پرتو حسن، در ازل پرتو حسن. خب اگر خواسته باشیم دقیق به معنی شعر راه پیدا بکنیم، اجازه بفرمایید اول ازل رو معنی کنیم که این واژه چه واژه است. ازل در فهم متعارف وقتی کلمه ازل یا ازلی گفته میشه، ذهن اشخاص میره به زمان خیلی گذشته خیلی دور و فکر میکنن که هرچه به دنبال زمان به عقب برگردن
میشه ازل
و به ازل میرسن، در حالی که اگر شما لحظه های زمان رو به طرف گذشته بازگردی و تا ابد بی نهایت بری، باز زمانه و نمیتونی از زمان خارج بشی. اصلا ما نمیتونیم از زمان خارج، ذهن ما نمیتونه از زمان خارج، هرچی بری هی با زمانه. و نباید فکر کنیم که ازل یعنی زمان دراز. ازل زمان دراز نیست، زمان گذشته دراز نیست، ازل بی زمانیه. حالا بی زمانی رو تصور کردن البته مقدار سخته و شاید هم اصلا بی زمانی رو نشه تصور کرد، اما همینطور که ما بارها خدمت شما عرض کردیم، هر چیزی در عالم باطن داره، هیچ موجودی در یه ساعت نیست، همه موجودات سطوح دارن، یعنی هی باطن و باطن‌تر دارن، هیچ موجودی بدون باطن در این عالم نیست، از جمله زمان. زمان رو اگر شما یه موجود بدونی، که حالا بحث کیفیت وجودش، اصلا وجود داره نداره، اگر وجود داره چگونه وجود داره، وارد اون بحث فلسفی که نمیخوایم بشیم، اونو خیلی پیچیده است که ماهیت زمان اصلا چیست. هر چه بگویی شما که از اون بحث فعلا فارغیم، زمان یه باطنی داره. بعضی از حکما باطن زمان رو دهر گفتن، باز برای دهر یه باطن قائل شدن، سرمد گفتن،
سمیرداماد
و قبل از میرداماد ابن سینا. اولین بار خود شیخ الرئیس ابو علی سینا این مسئله رو به کار برد، دهر رو خودش ابن سینا به کار برد. خب میرداماد هم به تفصیل توضیح داد. و سرمد باز مهمتر از دهره. و ازل همه این هاست. ازل یعنی دهر و سرمد. ازل رو نمیشه اندازه بگیر، زمان قابل اندازه گیریست. حالا من تنها تفاوتی که میخوام بگم اینه، چون هرچی بگی ازل تو ذهن مردم عادی یه زمان دراز گذشته پیش میاد. زمان شما میتونی اندازه بگیری، تقسیم کنی به گذشته، حال، آینده، به دقیقه، به ثانیه، به روز، به هفته، به ماه، به سال، به قرن. این تقسیماتی که ما کردیم، قرن و سال و ماه و دقیقه و ثانیه و گذشته و حال و آینده، اینا تقسیماتی است که رو زمان انجام شده و قابل اندازه‌گیری هم هست. ما میتونیم زمان اندازه بگیریم، اما ازل قابل اندازه‌گیری نیست، اندازه نداره. ازل باطن دهر و سرمده. نترسیم و بگیم ازل تنها موجوده که ازلی است خداونده.
آره،
خداوند زمانی، خدا در زمان نیست، خالق زمانه، فوق زمانه. زمان را آفریده است، همه جا هست خدا، ولی زمان عبور نمیکنه. زمان بر ما عبور میکنه، بر من و شما عبور میکنه و آثارش هم رو ما میگذاره، از بچگی و جوانی و تا پیری و فرسوده میکنه. همه موجودات رو زمان عبور میکنه، فرسوده میکنه، ولی زمان از روی حق عبور نمیکنه، بلکه حق محیط بر همه چیزه. و ازل از صفات خداونده و تنها موجوده که ازلی است خداوند. خداوند
مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟
کجاست؟ یعنی ماضی و مستقبل و حال نداره. ازل نسبتش به گذشته و حال و آینده یکسانه. یعنی میلیاردها سال که شما به گذشته برگردی و میلیاردها سال که به جلو بری و اکنون رو در نظر بگیری، نسبتش با ازل یکسانه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا این فهم ازل قد سخته، علل اجمال من توضیح دادم. پس ازل یک معنی کاملا متافیزیکی، یه معنی الهی و یک معنی عرفانی است. یعنی ما با مقیاس های ظاهری نمیتونیم ازل رو بفهمیم. این خود کلمه ازله که حافظ اینجا قشنگ این واژه رو به کار برده. حالا میگه در ازل. در ازل پرتو حسن حق تعالی ازلی است و تنها موجود ازلی است و شؤون حق، البته هم خود حق تعالی ازلی است و هم شؤون حق ازلی است، صفات حق ازلی است، شؤون حق ازلی است. خداوند در ازل، این کلمه در هم که به کار میبریم، ما خب ناچاریم کلمه در رو به کار ببریم، ولی ازل اصلا در و پیکر نداره. ازل ازله، همیشگی است. خدا در ازل چه کرد؟ خدا حسن محضه. حسن یه واژه عربی است، اگه به فارسی ترجمه کنی زیبایی مطلق میشه. زیبایی مطلق، توجه بفرمایید چه عرض میکنم، مطلق، حسن مطلق و زیبایی مطلق. شما هر زیبایی که در این عالم ببینی، زیباترین چیز رو تصور کن در این عالم که به نظر شما زیباتر از اون نیاید. یه چیزی که زیباترین چیزی در این عالم شما تصور کن که از اون زیباتر نتونه تصور کنی، این یه جلوه است، این مطلق نه. هیچ زیبایی مطلق در این عالم شما نمیبینی، هر زیبایی زیبایی مقیده، در یه شرایطی زیباست. زیبایی مطلق عرض میکنم، علل اطلاق زیبایی. حق تعالی زیبایی مطلقه. اون زیبایی مطلق پرتو داره، مثل نور که پرتو داره. نور، شما همیشه پرتو نور رو میبینی، خود نور رو هرگز نمیتونی ببینی. هیچ کس نور محض نمیبینه، شما همیشه منور رو میبینی. ببینی شما نگاه به این عالم که بکنی، همین الان به در دیوار که نگاه میکنی، نور نمیبینی، منور میبینی. این دیوار منوره، این صندلی، همه چیز نور تابیده، شما اونو میبینی. ولی نور رو اگر به منوری تابش نکنه، نور محض در یه خلاء فرض کن، قابل دیدنه؟
نه،
نور رو نمیتونی ببینی. شما هر چه روشن ببینی اون منوره، یا مستنیر به قول من، منور، مستنیر، نور محض که به جایی منعکس نشه هیچ کس نمیتونه ببینی. حسن محض حق تعالی قابل رؤیت نیست، پرتو داره، درست مثل نور.
نکته قشنگه،
پرتو به حسن. ببین حافظ چقدر متوجه این مسائل ظریف بوده، منظورم ظرافت فکر حافظه. در ازل که فوق زمانه و قابل اندازه‌گیری نیست و هیچ کس نمیتونه اندازش بگیره، در ازل اونجا که بیکاری نبود، خلع نبود، حق بود و زیبایی مطلق. این زیبایی مطلق پرتو داشت، یعنی شعاع داشت. پرتو همون شعاعه، اون نور مطلق، اون زیبایی مطلق شعاعی داشت، یه پرتوی داشت. پرتو حسن حق تجلی کرد،
تازه اون تجلی دم
زد. تجلی دم زد، یه دم از تجلی زد. فرق بین این تجلی و تغییرات این عالم، ببین در این عالم هم تغییرات هست، هر لحظه این عالم در تغییر، هر نفسی که ما میزنیم یه تغییره، اما اینجا تغییره در تجلی، تغییر نیست، حرکت نیست، اما تحول هست. فرق هست بین تحول و تغییر. تجلی کرد، تجلی یعنی چیزی تازه، بدیع یعنی بی سابقه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. اون پرتو هم یه تجلی بود، یه جلوه بود، اما این جلوه جلوه ازلی بود. حالا جلوه ازلی با این توضیح ناقصی که من میتونم بدم و هر کسی هم بخواد توضیح بده غیر از این نمیشه، اصلا بیان ما ناقصه، ما ازل رو به درستی نمیتونیم بیان بکنیم و حتی تجلیش و حتی پرتوش، ولی خب در اون حدی که بیان اجازه میده، یک تجلی کرد حق تعالی، اون حسن مطلق یه تجلی کرد، یه پرتو افشاند، یک تجلی. در ازل پرتو حسنت ز تجلی، این نخستین تجلی بود، ز تجلی دم زد. دم یعنی یه نفس، حالا نفس هم نیست، یعنی یه لحظه، یک تجلی، یک فروق ظاهر شد. خب نتیجه این تجلی فروق چی بود؟ ببین حافظ چی داره میگه، میگه از این تجلی که نخستین تجلیه و نخستین جلوه خداوند تبارک و تعالی است، نخستین ازلی نه نخستین زمانی، از این نخستین پرتو زیبایی مطلق حق تبارک و تعالی عشق پیدا شد. توجه بفرمایید چی داره میگه. عشق نخستین تجلی حقه. عشق پیدا شد،
آتش
به همه عالم زد. عشق وقتی پیدا شد، خاصیت عشق چیه؟ چرا آتش زد؟ بگخش آتش، بله عشق می سوزاند. عشقی که نسوزاند عشق نیست، عشق خاصیتش سوزندن، خاصیت آتش داره. آتش چه خاصیت داره؟ غیر رو می سوزاند و هم جنس خودش میکنه. آتش به هرچه برسه لهیب آتش می سوزاند و اون هیزم رو هم جنس خودش میکنه. عشق، اینم عشق ازلی، خاصیتش اینه که هر غیری رو میسوزاند، پرتوه و از جنس خودش میکنه. عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد، یعنی در اون تجلی فجر ازل، فجر ازل بهش میگن، سپیده ازل، در اون نخستین تجلی حق تعالی همه چیز در پرتو تجلی حق سوخت، یعنی هیچی نبود. حالا بعد دو مرتبه در تجلیات بعد پیدا میشه، هیچی نبود جز حق نبود. کان الله ولم یکن معه شیء، او بود و جز او هیچ نبود. او بود و پرتو تجلی او، پرتو تجلی او هم عشق بود. نخستین بار عشق ظاهر شد. اینجا حافظ عشق رو خیلی مقدم میدونه. حالا اجازه بدید من یک حدیث بخوانم. این بیان حافظ بود و گمان من این است که حافظ این بیان را از یک حدیث گرفته، از یک کلام قدسی. اون کلام قدسی چیست؟ حق تبارک و تعالی در این کلام قدسی فرموده است: کنت کنزا مخفیا، گنج پنهان بودم. پنهان بودم، پنهان بودم یعنی چی؟ یعنی هیچی نبود، شناسایی نبود، موجود نبود، من بودم و من بودم، حق بود و هیچی جز حق نبود، جز حق هیچی نبود. کان الله ولم یکن معه شیء، الان کما کان به حال عارف، در مرتبه ذات الانم اونجایی که حقه، در مقام ذات حق هیچی نی. کنز پنهان، گنج پنهان بودم. اما یک اما داره: فاحببت ان اعرف، دوست داشتم. دوست داشتن یعنی میخواستم، خواستن همون عشقه. بارها عرض کردیم که کلمه عشق در روایات و آیات ما به کار نرفته، به جای او کلمه حب و محبت به کار رفته. فاحببتو یعنی عشقتو، ما میتونیم اینو معنی کنیم، ولی این کلمه عشق چون در احادیث ما و در آیات قرآن کریم به کار نرفته، ما با همون کلمه حب صحبت میکنیم. منتش حافظ چون شاعری خب حق داره که عشقم به کار ببره، میگه عشق پیدا شد یعنی حب پیدا شد. فاحببت، خود خدا دوست داشت، دوستی از جانب حق شروع شد. اگه خدا دوست نداشت هیچ دوستی پیدا نمیشد در عالم. فاحببت، اولین بار خود خدا دوست داشت، این اولین محبته، اولین تلیعه محبت. فاحببت، خب چی خدا دوست داشت؟ ان اعرف، معرفت رو دوست داشت که شناخته شوم. ان اعرف که شناخته شوم، و البته این شناخته شوم هم حالا معنی داره، من در این فرصت که صحبت میکنم که چجوری شناخته بشه. اولا خودش خودشو بشناسه، که میشناسه، و چون خودش خود را میشناسد، هر موجودی که به حق وصله اونم حق رو باید بشناسه. معروفیت یعنی حب، دوست داشتم که شناخته شوم. البته هر شناخته شدنی شناسنده هم دارد، و اینجا باز محبوب معرفته. توجه کنی حافظ در اینه که از عشق صحبت کنه، از معرفت هم صحبت میکنه. اعرف و معرفت مال عقله. حالا اینجا ما جنگ عقل و عشق رو بعد واردش میشیم که این جای عشق کجاست، جای عقل کجاست. ولی بلا فاصله حق تبارک تعالی در اولین کلام فرموده است فاحببت ان اعرف، ولی معرفت در کاره، دوست داشتم که شناخته بشم. این حب الهی، این محبت الهی، همون تجلی عشق بود. از این محبت الهی سریان محبت در عالم پیدا شد. اگر حق تعالی این احببت ان اعرف را نگفته بود و این تجلی واقع نشده بود، هیچ محبتی در عالم نبود، اصلا محبت معنی پیدا نمی کرد. این احببت در تمام ذرات عالم هستی سریان داره اکنون. تمام جاذبه های کهکشان ها، جاذبه های مولکول ها، اتم ها، هر جاذبه، هر مغناطیسی، هر عشق انسانی، هر غریزه حیوانی، هر کشش جمادی، هر سپهری، تمام کشش ها و کوشش ها پرتو تجلی احببتوست. اون حب ازلی، حب ازلی حق تعالی، همه این کشش هایی که در عالم هست، جریان عالم، سریان عالم که در همه چیزی محبت سریان داره، این نتیجه اون احببتوست. حافظ با این بیت در این غزل داره تفسیر همین حدیث رو میکنه. در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد. این نخستین تجلی بود، تجلی آشکارگیه، تجلی اون که چیز آشکار میشه، ظاهر میشه. عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد. آتش به همه عالم زد یعنی غیر معشوق چیزی باقی نگذاشت. همینطور هم هست، عاشق حقیقی غیر معشوق چی نمیبینه، موحد حقیقی جز حقی چی نمیبینه، و هرچی ببینه پرتو حقه. یکی این که این سریان و جریان پیدا کرد در کل هستی، این معنی این سخن حافظ است که در ازل کلمه ازل رو به کار میبره. ببین دیگه ازل صریح در معنویته. من نمیدونم کسانی که حافظ رو یه موجود زمینی و یا عاشق زمینی میدونند و یه مرد معمولی میدونند، با صراحت این غزل چه میکنن. حافظ با اینجا دیگه صریحه، اینجا تعویل، من تعویل نمیکنم، میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، و عشق رو ازلی میدونه. عشق امر حادث نی، درسته عشق حسن و حسین و تقی و نقی حادثه، ولی این حادث پرتو اون ازله. اگر اون ازل نبود این حادث نبود. پس به درستی حافظ میفرماید که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حال بعد اگر سوال دیگری هست بفرمایید.
خب در بیان حضرت عالی هم معنی ازل، هم معنی حسن و هم عشق مشخص شد. پس میتونیم بگیم معنی ازل اجمالا این که هر کجا خدا هست ازلیت با اوست.
اصلا ازلیت صفت حق
است، صفت حضرت حقه، که حضرت علامه الله نور السماوات والارض رو بحث میکنه، میگه الله نور السماوات والارض. پس اون چی که بعد از اون میآید صفت زمان، آسمان ها و زمین ها، اینا همه متصف میشه به حضرت حق. این معنی ازل خیلی که مولا هم میفرماید اول بلا اول هم
ازل،
همین معنی ازلیت
هست، اول بلا اول ازل.
اما معنی حسن و عشق اینجا یه مقدار نظر حافظ و مولانا یه خورده هر دو رو حضرت علی بیان فرمودید. فکر میکنم یه تفاوت‌های ظریف و باریکی داشته باشه.
بین چی؟
بین نظر حافظ و مولانا، مولوی در مورد حسن.
بله.
حالا زیاد ما در چیز نمیشین، در کل اینها از یک مشرب تبعیت میکنن. اما اینجا در ازل پرده به حسن حضرت تجلی دم زد. خب باز خود حافظ در جاهای دیگر هم بیان میکنه که اصلا چون جمال حسن در حد کمال است، زکات هم ده که مسکین و فقیرم. در واقع به نوعی اونجا مفسرین عشق را زکات حسن گرفتن، یعنی هر کی زیباست باید زکاتش هم بپردازه و زکات جمال حسن خداوند چی بوده؟ عشق بوده. اما مولوی معتقده که نه، اصلا عالم آفرینش بر اساس عشق آفریده شده که کند و کنزن مخفی ها رویشون کنز مخفی بود، زپری چاک کرد خاک را تابان تر از افلاک کرد. حالا اینجا یک تفاوتی هست که آیا ما میتونیم عشق رو به عنوان پایه و بنیان معرفت حافظ بگیریم، یا ان عرفی که حضرت عالی معنی فرمودی، یا یه مقوله دیگه اینجا هست که حضرت عالی هم در جلسات گذشته توضیح دادید که اصلا اون چیزی که اصالت داره معرفته. حالا عرفای ما یا از طریق دل یا از طریق عقل هر دو به همون چیزی که میخوان میرسن، در واقع مقصدشون یک چیز هست. اینجا بعضی از شارحین بین عشق و حسن تفاوت قائل شدن، یعنی که تا مثلا مظاهر نباشد حسن خداوند معنی پیدا نمی کنه، یعنی به یه نوعی خداوند رو هم به تبع آثار و مظاهر خودش کشوندن. البته حافظم میگوید که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. این محتاجی و مشتاقی با این چیز قضیه رو حل کرده. استاد من میخوام بگم که آیا میشود طور عشق یا اطوار عاشقی غیر از حسن باشد؟ یعنی میشه آدم خارج از دایره جمال خداوند چیزی رو تصور کنه به معنی عشق یا محبت؟
خب ببین، اساساً عشق بدون حسن که بی‌معنیه. عشق اونجا هست که حسن
همون هست. حالا حسن هم بدون عشق میتونه معنی داشته باشه؟
نه، همین عرض میکنم، اصلا این لازم و ملزوم هست. عشق که بدون حسن، عاشق همیشه حسن در معشوق میبینه، ولی عشق پیدا نمیشه که. عشق اثر حسنه و حسن هم همیشه بی اثر باقیه، هیچی بی اثر در آدم نیست. و اینم زیبایی مطلق که معنی نداره بی اثر باشه. حسن اصلا پریرو تا به مستوری ندارد، به بندی در زروغزن سر برارد. حسن اینم حسن مطلق که نمیتونه بی اثر باشه. ببین اینجا چند تا مطلب رو من عرض کردم که بین حسن و عشق که رابطه مستقیم هست، اصلا حسن بدون عشق نمیشه. هر کجا حسن هست اثر خودشو باقی میذاره و عشق لازمه لاینفک حسنه. هر کجا حسن هست عشق پیدا میشه. و بینم بین معرفت و عشق هم عرض کردم فاحببت ان اعرف. احببت همو عشقه، بارها عرض کردم کلمه حب یعنی عشق، احببت یعنی عشقت. ولی عشقت که اعرف، معرفت کار عقله، اینا اصلا تلازم با هم دارن. عشق و عقل که نمیتونن از هم جدا باشن. من خواستم که شناخته بشم، شناختن معرفت کار عقله. اصلا عقل بدون عشق و عشق بدون عقل نمیشه. اون عقلی که با عشق مخالفه عقل سوداگره، عقل دنیاویست، عقل جزئیست، عقلیست که به این امور جزئی میپردازه. ولی عقل کل اصلا نمیتونه بدون عشق. عشق هم بدون معرفت معنی نداره. اصلا میگه فاحببت ان اعرف، من چی دوست، خدا چی دوست داشت؟ معرفت رو دوست داشت که شناخته بشه. مگه بدون معرفت میشه خدا شناخته بشه؟ بدون معرفت خدا شناخته میشه؟
نه.
و میخواست که شناخته بشه یا نه؟ اصلا عشق به شناسایی بود، اصلا خود عشق به معرفت بود. خود معرفت اصلا زیباست، اصلا خود خدا معرفته و حسنه، اصلا خود معرفت حسنه. توجه کن اینا چقدر به هم وابستن. بنابراین من اینا رو به هم پیوسته دانستم.
همین بحث ان عرفه، کی شناخته بشه؟ خدا مگه محتاج بود برای این چی؟
نه، نیاز نبود، اصلا خود معرفت حسنه. خود معرفت حسنه و اگر خود اگر حسن میخواهد که ظاهر بشود، حسنی که هرگز ظاهر نشود. شما فرض کنید یه حسنی، خود معرفت هم حسنه، اصلا خدا معروف و معرفته. شما فرض کنید یه حسنی که من الازل الی الابد ظاهر نشه، این چه حسنی؟ خصلت حسن ظهوره و خصلت ظهور معرفت. توجه کنید یه چیزای تکوینیه، به اختیار ما نیست که ما اینو تصور کنیم. حسن ذاتی حق تعالی است، از این از حق تعالی این حسنه، حسن مطلق.
حالا دو
حسن مطلق اقتضای ذاتی ظهوره. مگه میشه حسن مطلق باشه و ظهور نداشته باشه؟ شما اینو به من بفرمایید، حسن مطلق ظهور نداشته باشه؟
نمیشه، اصلا این ظهوره.
این ظهوره، این ظهور یعنی این معرفت. ظهور معرفته، توجه کنی، ظهور معرفته. اینا این نکته هایی است که اشخاص توجه ندارن. بله،
اجازه بفرمایید من برنامه ببینم. بسیار خوب، به جای خوبی رسیدیم استاد. این سوالی که من عرض کردم خدمتون، باز توضیح میدم، شاید پرسش 17-18 مورد من از عزیزانی که با ما تماس میگیرن این سوال مطرح کرد که آیا بین حسن و عشق چه رابطه ایست؟ اگر عرف معرفت بگیریم، خب پس عشق به معنی معرفته، اینجا جای عقل چه میشه؟ حالا اینکه فرمودید یه بخش پرسش روشن شد، جواب سوال که اصلا در ازل پرتو حسن، حسن بوده، ما خدای بدون حسن نده، حسن ذاتی،
حسن مطلق است.
این حسن به تجلی دم زد. پس نمایم به حسن رو، متاسفانه تو بعضی از کتاب ها حسن با تجلی یکی گرفته، این مشکل شد، این رو باید تفکیک کرد.
معلومه
حسن از تجلی تازه دم زد.
بله،
یعنی همون پرتو، عشنگ فرمودید، پرتو حسن تازه، نه خود حسن. تازه اونم به تجلی دم زد، نه اینکه همه رو ظاهر کرد.
دم زد یعنی لحظه آن.
همطور که فرمودید، این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خیلی ظریف میگه. جلسه اول فرمودیم که حافظ بسیار نظاممنده، یعنی همینجوری شعر نگفته، واقعا این کلمات و چینش این کلمات چقدر زیباست. اما این که از که مولوی، مثلا مولوی میگه که هرچه عشق که وقتی میاد، هرچه غیر معشوقه عشق اون شعله است که چون پرفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. آیا این وقتی تجلی میکنه، مگه غیری هم وجود داره که بسوزانه؟ این سوال مهمه.
همین اتفاق این
نکته اینجاست،
نکته همین است که این کلام مولوی، کلام مولوی این کلام حافظه، هیچ فرقی نمیکنه. میگه عشق اون شعله است که چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله، این مال مولانا. حافظ هم دقیقاً همینه میگه، میگه وقتی دم زد در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عالم غیر حقه، یعنی کسی که عالم رو غیر حق ببیند اون رو سوزاند. یعنی این تجلی حق بود برای حق، یعنی این برای عارف داره میگه. کسی که غیر ببینه که حق را نمیشناسه. شما مادام که غیر حق را ببینی، حق را نمیشناسی. او توجه کن، شما باید در عالم، در جلوات عالم حق را ببینی. عارف داره حرف میزنه، یعنی آدم عامی، یعنی در هر چه میبینی جمال او رو ببینی، اینه تجلی اونه. یعنی تا غیر شد این بیگانگی آمد. شما وقتی غیر دیدی که بیگانگیست، غیر نباید ببینی.
غیری هست مگر جز مظاهر؟
همه ما غیر میبینیم متاسفانه. ما همه چیز ما داریم، مال این استکان میبینیم، این میز میبینیم، این آب میبینیم، اینا غیر دیگه. همه مردم غیر میبینن، فقط عارف غیر نمیبینه، سالک اولیاء خدا غیر نمیبینن. ببین ما داریم غیر میبینیم، مگه ما مرتب حق میبینیم؟ متاسفانه ما داریم غیر حق رو میبینیم. من خودم دارم در و دیوار، مگه دیوار حقه؟ مگه صندلی حقه؟ من دارم صندلی میبینم، آب میبینم، میز میبینم، در میبینم، پیکر میبینم، جماد، نبات، حیوان، این همه عالمه. من دارم عالمو میبینم، خودم در عالمم. غیر اینه. ببین اینا مسائل مهمی است در عرفان که اگر توجه نشه، کج فهمی، این کج فهمی که شده در عرفان، ولی همینه که توجه نداشتن. ببین عارف، حافظ و مولوی دو عارفند که به زبان عرفان دارن صحبت میکنن. اینا برای عارف دارن حرف میزنن. غیر حق، شما آدمی که غیر ببینی، یعنی چشم غیربین داشته باشی، حق رو نمیبینی. احولی، دوبینی. احول یعنی کسی دوتا میبینه.
این جناب موحدین میگه خداوند در مظاهرش ظهور
در مظاهر ظهور کرده.
چه مظاهرشو که نمیسوزنه؟
بسیار خوب، در مظاهر ظهور کرده. در مظهر شما ظاهر میبینی، توجه کن. اگه باز خود مظهر ببینی باز نمیبینی، در مظهر ظاهر ببینی. مظهر یعنی مظهر ظهور، بازم ظاهر حق میبینی. ببین موحدین از اینا قوی تر هم گفته، یه جا میگه سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. و هو عینها یعنی چه؟ نه حلول، حلول نه، و هو عینها فی ظهور. خودش معنی کرده سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، یعنی عینها فی ظهور. یعنی اگر شما در اشیاء ظهور حق ببینی حق میبینی، اما که خود اون شی رو فی نفسه ببینی حق نه، مشرک. توجه کن خیلی ظریفه مسئله. بنابراین اینجا هیچ فاصله بین مولوی و حافظ نیست، دقیقاً دو بیان دارن به یک مطلب. اون میگه که عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، حافظ میفرماید. مولانا میگه که
عشق اون شعله از
کوچون چون برفروخ حرف جز معشوق
باقی جمله سو.
یعنی اونجا که غیر میبینه غیر رو میسوزانه، یعنی غیری نیست. مولوی میگه، حافظ هم میگه که عالم غیره، یعنی عالم به ما هو عالم غیره، اما به ما هو تجلی حق هم خود حقه. ببین عالم، شما به عالم دو تا نظر میتونید داشته باشید، توجه بکنین. یا عالم که این عالم جماد و نبات و حیوان و مجموعه عالم، عالم میبینی یه وقت مظهر میبینی. این بین این دو تا نگاه خیلی فرق هست. شما عالم رو به ما هو عالم میبینی، سالک عارف و ولی خدا عالم رو مظهر میبینه و در مظهر ظاهر حق رو میبینه، عالم رو میبینه ولی حق رو داره میبینه. عالم یعنی ظهور حق رو در عالم میبینه. به قول یکی از عرفا که این تندترین حرفی است که زده شده، من بگم تا این حرف حافظ معلوم بشه باید حرفای تندتر رو بزنیم که حرف حافظ که یه قدیم ملایمتره معلوم بشه. یک عارف قلندری که خیلی سطحش بالاست میگه من از این مردم عالم تعجب میکنم. چرا؟ برای این که اینا میگن که خب عالم هست، ما عالم میبینیم، خدا کجاست؟ عالم رو ظاهر میبینند، خدا رو پنهان. این قضیه اینا در اشتباهن، خدا ظاهر، عالم پنهانه. توجه بفرمایید. اون عارف از مردم تعجب میکنه، میگه این مردم عالم میبینند دنبال خدا میگردند و من به عکس، من عالم رو پیدا نمیکنم، من جز خدا نمیبینم. این خیلی فرق مسئله است. حافظ و مولوی هر دو به عنوان دو تا عارف دارن به این مسئله دارن اشاره میکنن. متوجه زبانشون یه قدر رقیق‌تر از این عارفه، زبانشون رقیق‌تر از محی الدینه و به عبارتی لطیف‌تر از محی الدین. من هم حافظ رو هم مولانا رو زبانشون رو لطیف‌تر از ابن عربی میدانم، چون زبان فارسی هم اصلا لطیفه. البته
بله
بله،
البته من برای اینکه ذهن همین عزیزانی که سوال کردن شاید بینندگان عزیزم بازم روشن‌تر بشه، هی
بله بله
میکنم.
خوبه نه،
برای همینه که چون نکته مهمی اینجا
روشن بشه. مثلا
باز یه استناد کردم مثلا به شعر جناب مولوی که غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هر ز سودایی بود. در حالی که ما این قرآن میگه همش ما رو به مظاهر دعوت میکنه،
اما در مظاهر همیشه ظهور میبینیم.
یا مولا میفرماد ما رأیتو شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه،
یعنی همیشه ظهور رو در مظهر میبینم.
حالا این نگاه ولایی، نگاه اهل عرفان محض ناب در واقع همینه که انسان خدا رو ببینه قبل از مظاهر. اما این خدا خیلی سخته استاد.
خب سخته، این معرفت همینه که اینجا جای معرفت.
نکته اینجاست
که اینجا معرفت میخواد. اینجا جای معرفته. هر چه معرفت بالاتر بره این معنی ظاهرتره. اینجا جای معرفت.
اینجاست که باید انسان که بیت بعدی همین میشه.
که بدون معرفت نمیشه این نگاه رو داشت. بله.
جلوه کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. این خیلی
اینجا تمام حرف رو حافظ زده و در این سخنی که حافظ اینجا گفته در این بیت و در ابیات دیگر هم گاهی حالا شاهدت برسیم داره، یه قدر حافظ ویژگی داره. یعنی صراحت حافظ بیش از سایر عرفاست، چون حافظ روی مسئله خیلی تکیه کرده. حافظ معتقد است که فرشته عشق نداره. در جای دیگه با صراحت گفته فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخون. اینجا هم داره همینه میگه، میگه جلوه کرد حق تعالی، تجلی ازلی بود، نخستین بود. این نخستین که عرض کردم باز نخستین زمانی نی، نخستین ازلی است، اصلا زمان و مکان نبود، ازله. دید ملک عشق نداشت. ملک عشق نداشت. ملک عشق نداشت یعنی چی؟ اینجا اجازه بدید من یه توضیح بدم، خیلی مسئله مهمه. ملک عشق داره، حالا نمیخوام برخلاف حافظ عرض کنم، هم داره هم نداره. ملک عقل محضه آقای لاریجانی، ملائکه عقولند، ملائکه معرفت محضند، و اگر معرفتن عشق هم دارن، یعنی حب به حق تعالی دارن. اصلا ملائکه لحظه از حق غافل نیستند. هر ملکی در هر شأنی که هست دائم متوجه حقه. ببین در روایات ما داریم که بعضی از ملائکه همواره در حال رکوع هستند از ازل تا ابد، بعضی از فرشتگان همواره در حال سجودند از ازل تا ابد، یعنی لحظه از حق غافل نیستند فرشتگان. حتی فرشتگان مهیم ما داریم که در هیمان حق مستغرقند، یعنی لحظه ای غافل از حق نیستند. این به یه معنی عشقه. اما حافظ چی میخواد بگه؟ که میخواد بگه فرشته عشق نداشت؟ نمیخواد بگه فرشته از حق تعالی غافل بود. نه، اینا نمیخواد بگه. فرشتگان غافل نیستند از حق، مستغرق حقند، و این به یه معنی عشق و محبت و معرفته. اما فرشته طبیعت رو تجربه نکرد. فرشته در عالم ملکوته. ملکوت شهوت درش نیست، بهیمیت درش نیست، خون ریزی درش نیست، زمین نیست، هوا نیست، سردی نیست، گرمی نیست، تضاد نیست، تناقض نیست. عالم نور محضه. مهم نیست انسانی که بیاید در چاه طبیعت، در عالم تضاد. عالم طبیعت عالم تضاده، عالم تناقضه، عالم درگیری است، عالم جنگ، عالم خونریزی است، عالم شهوت، عالم غضب، عالم حسد. همینطور این جریاناتی که در این عالم طبیعت از آغاز تا انجام می‌بینی و همیشه هم خواهد بود، این عالم بدون سختی، بدون مشکل هیچ وقت انتظار نداشته باش. عالم همیشه داره، این عالمی که ما درش هستیم، عالم طبیعت همیشه داره مشکله. میدونی چرا؟ چون عالم تضاده. مگه در تضاد شما انتظار راحتی دارید؟ عالم تضاده. عناصر با هم در جنگن، آب و آتش. حالا از عناصر آب و آتش برو عناصر امروزی، عناصر امروزی هم با هم در تضادن، بر حول محور هم میچرخن، همدیگر رو خونسا میکنن. در علم شیمی برو، در علم فیزیک برو، اینا تضاد دیگه. از بین این تضادها حالا کسی بیاد عشق حق پیدا بکنه. انسان آمده در قعر این جهنم طبیعت، در این عالم تضاد، در این عالم تفرقه، در این عالم جدایی، در این عالم صفاکی، در این عالم خونریزی، شهوت حیوانی، بهیمی و غضب، حالا اومده عشق به حق پیدا کرده. حافظ میگه این عشق رو فرشته نداره. جلوه ای کرد
رخش
دید ملک عشق نداره. اون جلوه جلوه ای بود که میاد تا عالم هیولا. اون جلوه جلوه تام بود، تام و تمام نبود. اگه جلوه فقط در عالم ملکوت بود هنوز ناقص بود، اگه جلوه فقط در عالم بهیمیت بود هنوز تام نبود. جلوه تام کدوم جلوه است؟ اونی که از عقل اول، از مقام صفات گرفته تا هیولای نخستین، تا مادت المواد، همه رو فرا بگیره. این جلوه تام که تمام عالم هستی رو از ملک تا ملکوت فرا بگیره و در این حال عشق درش پیدا بشه، این خصلت آدمی است. حیوان عشق پیدا نمی‌کنه. فرشته معرفت داره به حق، غرق حقه، اما طبیعت رو تجربه نکرده، از وسط آتش طبیعت عبور نکرده. تنها موجودی که از وسط آتش طبیعت، از وسط عالم تفرقه و تضاد عبور کرده و عشق حق رو تجربه کرده و تجلی نخستین رو یافته، این انسانه. چون اونجا این خاصیت رو در ملک ندید و دید که ملک فرشته تجربه طبیعت رو ندارد، این آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد. دیدون اون عشقی که از وسط تضاد طبیعت عبور میکنه، این خصلت آدمی است. و به واسطه همین خصلت است که استحقاق خلافت اللهی داره. آقای لاریجانی، ملک خلیفه خداست یا انسان خلیفه خداست؟
انسان
خلیفه خداست. همینه، اون همون تجلی بود که بر آدم زد و به واسطه همون تجلی استحقاق خلافت الهی رو پیدا کرد.
خب من باز سوال پیش اومد، متوقتی برنامه اجازه نمیده، انشاءالله در جلسه بعد، چون ملائکه معرفت دارن به خدا، متوقت ببینید این جنس معرفتشون چه فرقی با جنس معرفت آدم داره.
یقینا فرق داره. بله.
و چرا اینجا خدا غیرتش این آتش شد از این غیرت؟ این غیرت یعنی چه؟ غیرت درش چه معنی داره؟ و چرا این غیرت رو با آدم میزنه؟ یعنی به نظر من یه چیزی، حالا بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله چون فرصت نداریم. پرسش های خوبی است و خیلی هم سوال شده که جایگاه فرشته و نسبتش با آدم چیه، که خوب من اون سوالات همینجا مطرح بکنم. انشاءالله وعده میدیم به دوستان در آغاز جلسه آینده به این مباحث بپردازیم. ما نتونستیم حتی دو بیت از این غزل رو در یک جلسه بحث بکنیم. واقعا اما عجیبه، آدم هرچی تأمل میکنه رو واژه واژه های غزلیات حافظ، دریای از معانی رو به روی انسان باز میکنه. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوب تر باد، مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و عزیز خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.